بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان فراگیری تجوید، برنامه امروز تجوید قرآن رو آغاز میکنیم. در ادامه آشنایی با مخارج حروف، بحث گذشته رو با مخرج لام و نون و ر خاتمه دادیم. در اینجا یادآوری میکنم که بین علمای ادب عربی و تجوید در اینکه آیا این سه حرف از یک مخرج تلفظ میشن یا از سه مخرج اختلاف نظر وجود داره و ما در این باره در اولین برنامه کمی صحبت کردیم و در اینجا دیگه اون مطالب رو تکرار نخواهیم کرد. به هر حال در این جلسه به ادامه بحث میپردازیم و درسمون رو با صحبت درباره مخرج طا، تا و دال، یعنی تا مؤلف، تا منقوط و دال دنبال میکنیم. این سه حرف از اتصال سر زبان به بالای دندانهای ثنایای فک بالا و همینطور اتصال با لثه بالای ثنایا تلفظ میشن. مجدد تکرار میکنم، این سه حرف از اتصال سر زبان به بالای دندانهای ثنایای فک بالا و همینطور اتصال با لثه بالای ثنایا تلفظ میشن. اون قسمت از لثه که بالای دندانهای ثنایا قرار گرفته و به کام بالا متصل هست در عربی نطعه، یا به تلفظ صحیح‌ترش نطع و طاء و عین میگن و به همین مناسبت این سه حرف رو نطعی نامگذاری کردند. نکته ای که باید الان به خاطر داشته باشیم تا انشالله در بحث صفات و تلفظ صحیح حروف از اون استفاده بکنیم این هست که حرف طاء، تا و دال هر سه از یک مخرج تلفظ میشن، منتها با صفات و ویژگی های مختلف. به هر حال مخرج بعدی مخرج سه حرف صاد، سین و ز هست که اینها هم از یک مخرج تلفظ میشن. باز نکته است بسیار مهم که خصوصا در تلفظ حرف صاد ما بهش نیاز داریم. مخرج این حروف از روی هم قرار گرفتن دندانهای ثنایای بالا و پایین و اتصال نوک نازک شده زبان به قسمت این اتصال تلفظ میشن. پس دوباره تکرار میکنم، با روی هم قرار گرفتن ثنایای بالا و پایین و اتصال نوک نازک شده زبان به این قسمت از دندانها تلفظ میشن. و همونطور که عرض شد این سه حرف مثل سه حرف پا، تا و دال از یک مخرج تلفظ میشن و تفاوتی که در تلفظ اینها انسان احساس میکنه در کیفیت و صفت اونهاست که انشالله در ادامه این بحث ها در قسمت صفات حروف به اونها خواهیم پرداخت. علی حال این سه حرف رو علمای تجوید حروف اصلی با همزه و سین البته نامگذاری کردند به این خاطر که از اصله زبان یعنی نوک نازک شده زبان تلفظ میشن. این اسم ها عملا برای ما فایده ای ندارن الا اینکه آنچه را که علمای تجوید گفتن ما هم از قلم نینداخته باشیم و گفته باشیم، و الا دانستن یا ندانستن این اسم ها در تلفظ صحیح دخیل نیست. و اما آخرین مخرج حروف در قسمت زبان، مخرج سه حرف وا، ذال و سه سنخته ثا هست که از اتصال نوک زبان به دندانهای ثنایای بالا تلفظ میشه. البته بعضی از علمای تجوید و اساتید توصیه میکنن که در هنگام تلفظ این سه حرف نوک زبان مختصری بین دندانهای ثنایای بالا و پایین قرار بگیره و مختصری بیرون بیاد و به اصطلاح خودمونی توک زبانی تلفظ بشه. از اس به این ترتیب. همونطور که از این توضیحی که عرض کردم خدمتون روشن شد، این سه حرف هم هم مخرج هستند. و باز تذکر عرض میکنم خدمتون، دانستن این که حرف وا و ذال به عنوان مثال از یک مخرج تلفظ میشن در بحث‌های آینده برای ما بسیار کمککار خواهد بود. این سه حرف رو علمای تجوید لثوی نامگذاری کردند. البته وجه تسمیه این حروف به لثوی برای خود بنده روشن نیست، چون لثوی منصوب به لثه هست، لثه به اصطلاح عربی، در حالی که زبان برای تلفظ این حروف به هیچ وجه با لثه ها درگیر نیستند. علی حال اون چرا که گفتند ما هم خدمتون عرض میکنیم، تا همطور که قبلا هم عرض شد چیزی از قلم نیفتاده باشه در علم تجوید. و اما مخرج بعدی که خارج از دهان قرار گرفته، مخرج بعدی عبارت است از لبها که متعلق است به چهار حرف ف، واو، ب و میم. ف به این ترتیب تلفظ میشه که نوک دندانهای صنایع بالا به داخل لب پایین برخورد میکنه و ف تلفظ میشه. این حرف هم تلفظش برای ما فارسی زبانها بسیار ساده و روان است و خیلی اینجا بحث رو طولانی نمی کنیم. حرف بعدی که خدمتون عرض می کنیم حرف واو هست که البته اینجا نیاز به مقداری تذکر و دقت داره، و اون این که این حرف هرچند در فارسی و عربی مشترک هست اما مخرجش با هم تفاوت می کنه. در زبان فارسی مخرج حرف واو به این ترتیب هست که نوک دندانهای صنایع بالا به بیرون لب پایین برخورد می کنه و واو تلفظ می شه، دقیقا مثل حرف وی انگلیسی. اما در عربی حرف واو از بین لبها تلفظ میشه، به این ترتیب که لبها تقریبا به حالت قنچه در میاد و فضای خالی بینش ایجاد میشه و حرف واو تلفظ میشه، دقیقا مثل دبلیو حرف انگلیسی. پس این حرف در فارسی و عربی علارغم تصور بسیاری به دو گونه مختلف تلفظ میشن و دانستن مخرج حرف واو در عربی ضروری است. و همونطور که عرض کردیم مخرج حرف واو شفتین و لبهاست، نه اتصال دندان به لب پایین. و اما دو حرف ب و میم از منطبق شدن لب بالا و پایین تلفظ میشن، دقیقا همونطور که در فارسی تلفظ میشه و اختلافی بین این تلفظ در فارسی و عربی وجود نداره. به هر حال این چهار حرف یعنی ف، واو، ب و میم رو شفوی یا شفهی مینامند، به این مناسبت که از شفتین یعنی لبها تلفظ میشن. آخرین مخرج، مخرج خیشوم هست، یعنی قسمت بالای حفره بینی که مربوط است به حرف نون و میم. البته قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که این دو حرف در واقع تکیگاهشون در دهان و لبها قرار داره و محل خروج صداشون از حفره بینی است، لذا این حفره بینی یا خیشوم رو مخرج جداگانه برای این حروف ذکر کردن، که به عبارت دیگه میتوان گفت این دو حرف دارای دو مخرج هستند، یکی تکیگاه اونها و دیگری محل خروج صدای اونها. صدایی که از حفره بینی خارج میشه در اصطلاح تجوید به اون غنه میگن، که ما در آینده با این اصطلاح بسیار کار خواهیم داشت. قبل از اینکه بحث مخارج حروف رو به طور کل به اتمام برسونیم، بد نیست یک دوره مختصری روی مخارج حروف بکنیم، چون این حروف رو طی دو سه برنامه خدمتتون عرض کردم. خیلی سریع این حروف رو به صورت دستبندی شده جمع‌بندی بکنیم و خدمتتون عرض کنیم و بعد وارد بحث صفات حروف بشیم، که البته در واقع به ابتدای بحث بیشتر نخواهیم رسید. حروف رو به این شکل دستبندی کردند: حروف حلقی که عبارتند از همزه، ها، عین، حا، غین، خا، که روی هم سه مخرج میشن. حروف لهوی قاف و کاف که دو مخرج میشن ولی نزدیک به هم. سوم حروف شجری که سه حرف شین، جیم و یا رو تشکیل میدن و همونطور که قبلا عرض کردم بنا به قول علمای تجوید اینها یک مخرج رو تشکیل میدن. چهارم حرف ضرسی که همون ضاد هست و مخرج مجزای از حروف دیگه داره. پنجم حروف ولقی که عبارتند از لام، نون، ر که سه مخرج رو تشکیل میدن. ششم حروف نطعی که عبارتند از حروف طا، تا و دال. هفتم حروف اصلی یعنی سین، ز، صاد که هر یک از حروف نطعی و اصلی فقط یک مخرج رو دارند. هشتم حروف لسوی یعنی حروف ذال، ضا و ثا که اینها هم فقط از یک مخرج تلفظ میشن. و در آخر حروف شفوی که عبارتند از فا با یک مخرج، واو، ب و میم با یک مخرج مشترک ولی با کیفیت‌های متفاوت. در اینجا بحث مخارج حروف رو به پایان میبریم و میپردازیم به بحث صفات حروف. درباره صفت و معنی اون قبلا صحبت کردیم، لذا در این درس و همینطور درس‌های بعدی فقط به شمارش و توضیح صفات مختلف و اثر اونها در تلفظ حروف میپردازیم. اهمیت این بحث یعنی صفات حروف اگر بیشتر از مخارج حروف نباشه قطعا کمتر نیست. صفات در یک تقسیم بندی کلی به دو قسمت تقسیم میشن: صفاتی که دارای صفت ضد و مقابل هستند و صفاتی که صفت ضدی در مقابلشون وجود نداره. انشاءالله در ادامه برنامه ها با این اصطلاح بیشتر آشنا خواهیم شد. صفاتی که ضد دارند 10 صفت هستند که من فعلا میشمرم اینها رو، اسماشون رو میارم و بعد کم کم به توضیحشون خواهیم پرداخت و اینکه ضد دارند انشاءالله براتون بهتر روشن خواهد شد. اول و دوم جهر و همس، دو صفتی هستند که کاملا ضد یکدیگرند. سوم و چهارم شدت و رخوت یا رخاوت. پنجم و ششم استعلا و استفال. هفتم و هشتم اطباق و انفتاح. نهم و دهم اصمات و اذلاق. بحث تفصیلی رو از بحث جهر و همس شروع میکنیم. جهر یعنی بلندی صدا، جوهردار بودن صدا، و همس ضد اون هست یعنی افت صدا، بی جوهر بودن صدا، پایین بودن صدا. این دو ویژگی برای حروف در واقع در نتیجه ارتعاش تارهای صوتی ایجاد میشن. حروفی که دارای صفت جهر هستند در هنگام تلفظشون تارهای صوتی بدونی که ما توجه داشته باشیم به لرزش در میان و جهر تولید میکنن، و حروفی که همس دارن هوا به آسانی از میانه حنجره خارج میشه بدونی که تارهای صوتی رو به لرزش در بیاره، و این لرزش و عدم لرزش هست که صدای بعضی حروف رو جوهردار میکنه و صدای بعضی از حروف رو بی جوهر، که نوع اول رو میگیم صفت جهر دارن و نوع دوم رو صفت همس. برای اینکه جهر و همس رو بهتر بشناسیم بهتره یکی دو مثال از حروف جهر و همس خدمتون عرض بکنم. به عنوان مثال حرف ز و سین رو در نظر بگیرید. این دو حرف رو من پشت سر هم تلفظ میکنم، افت و خیز صدا رو ملاحظه بفرمایید به چگونه خواهد بود. اگه دقت بفرمایید هنگامی که سین رو تلفظ میکنیم صدا پایینه، افت داره، جوهر نداره، اما بلا فاصله وقتی صدای ز رو تلفظ میکنم صدا بالا میره و جوهردار میشه. به این ترتیب از این دو حرف رو با یک فشار تلفظ میکنم، نه اینکه یکی رو عمدن بلند و دیگری رو عمدن آهسته. اما نحوه تلفظ به گونه ایست که صفت ز جوری است که صدا بلندتر از سین خواهد بود. اگه یه منحنی رسم بکنیم بالفرض هنگامی که از ز به سین میایم یک مرتبه منحنی ما افت خواهد داشت و بعد امتداد پیدا میکنه، و بعد وقتی به ز دوباره برمیگردیم صدا مجدداً بالا میره و امتداد پیدا میکنه، این منحنی به اصطلاح. مثال دیگه که میتونیم برای حروف جهر و همس بزنیم حرف دال و ته هست که در مقایسه با هم جوهردار بودن و بی جوهر بودن صدا رو کاملا حس میتونیم بکنیم. اد ات اد ات، بدونه که بخوام عمدن صدامو در مورد دال بلند کنم و در مورد تی دو نقطه کوتاه و آهسته کنم، خود به خود اینطور تلفظ میشه که همونطور که عرض کردم نتیجه ارتعاش و عدم ارتعاش تارهای صوتی است. برای اینکه این حالت رو بهتر بتونید حس بکنید، میتوانید در هنگامی که حروف جهریه رو تلفظ میکنید دست رو روی برآمدگی جلوی حنجره قرار بدید و لرزش خفیف این برآمدگی رو احساس بکنید و در حروف همس این حالت رو کاملا میبینید که لرزش نداره. حروف همس عبارتند از سین، کاف، ت، ف، هی جیمی، سه سه نقطه، های دو چشم، شین، خ، صاد، که برای اینکه بتونیم راحت تر حفظ کنیم با این حروف این جمله رو ساختن. سکت فحثه شخص، سکت فحثه شخص. این حروف همگی دارای صفت همس هستند و ما بقیه حروف دارای صفت جهر. با اجازه شما در اینجا برنامه رو به پایان میبریم و بقیه صفات رو انشالله در برنامه و برنامه‌های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.